ساعت 17، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. اسرائیل میگوید ضربات سنگینی به نیروهای ایرانی و سوریه ای زده است. کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست ایران، بازداشت شده است. و حسن روحانی میگوید درباره مسائلی که اختلاف نظر وجود دارد باید به اصل مربوط به همه پرسی در قانون اساسی مراجعه کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور به گفته او ضربات سنگینی به نیروهای ایرانی و سوریه‌ای در خاک سوریه زده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای نتانیاهو روز یک شنبه در آغاز نشست کابینه اسرائیل گفت که سیاست جنگی این کشور در برخورد با هر کسی که به گفته او قصد آسیب به اسرائیل را داشته باشد تغییر نکرده است. ساعتی پیش از اظهارات نخست وزیر اسرائیل، وزیر اطلاعات این کشور هم گفته بود که حملات هوایی اخیر به نقاطی در سوریه پیام روشنی به ایران در به گفته او تحمل نشدن حضورهای نظامیش در همسایگی اسرائیل داده است. اسرائیل میگوید به دنبال پرواز یک پهپاد ایرانی بر فراز بلندی‌های جولان به چندین نقطه در خاک سوریه حمله کرده است. ایران پرواز هواپیمای بدون سرنشین در سوریه را تکذیب کرده است. یک نماینده مجلس ایران میگوید کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست، هم از جمله بازداشت شدگان اخیر فعالان حوزه محیط زیست است. محمود صادقی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگو با او خبر بازداشت معاونش را تایید کرده است. کاوه مدنی از پژوهشگران و فعالان حوزه محیط زیست و استاد امپریال کالج لندن است که امسال به عنوان معاون بین‌الملل نوآوری سازمان محیط زیست انتخاب شد. در همین حال انجمن جامعه شناسی ایران در بیانیه‌ای با ابراز تأسف شدید از درگذشت کابوس سید امامی در زندان از مسئولان قضایی و امنیتی ایران خواسته تا درباره چگونگی مرگ او توضیح دهند. در این بیانیه که در وبسایت رسمی این انجمن منتشر شده، آقای سید امامی از کنشگران فعال و عضو کمیته روابط بین‌الملل و گروه جامعه شناسی دین انجمن جامعه شناسی ایران معرفی و نوشته شده که خبر مرگ او باعث بهت و حیرت و اندوه عمیق شده است. خانواده کابوس سید امامی، استاد دانشگاه و از فعالان محیط زیست، روز شنبه خبر دادند که او در بازداشت نیروهای امنیتی درگذشته است. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، گفته که آقای سید امامی به دلیل آنکه می‌دانسته به گفته او اعترافهای زیادی علیهش وجود داشته، در زندان خودکشی کرده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یک شنبه در سخنرانی روز 22 بهمن گفت هر جا در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اختلاف نظری داریم باید به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم. اصل مورد اشاره آقای روحانی در قانون اساسی ایران به برگزاری همه پرسی در مسائل مختلف مربوط می شود. در جریان اعتراضهای سراسری دیماه در ایران، بعضی از معترضان خواستار برگزاری همه پرسی شده بودند. حسن روحانی همچنین از آنچه پیاده کردن بعضی از قطار انقلاب خواند انتقاد کرد و گفت باید همه را به این قطار دعوت کرد. آقای روحانی اشاره‌ای به نام افرادی که به گفته او از قطار انقلاب پیاده شدند نکرد، اما گفت می توانستیم این افراد را پیاده نکنیم. چند خبر کوتاه رو شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار میزگرد ویژه رادیو فردا در درباره سالگرد انقلاب ایران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در 39 سالگرد انقلاب بهمن 57 در ایران هستیم. رخدادی که فارغ از داوری نتایج و نیک و بدش، نه فقط سرنوشت ایران و قریب به 80 میلیون جمعیت فعلیش را به شدت زیر رو و دگرگون کرد، بلکه به گفته تحلیلگرانی چهره خاورمیانه را هم تغییر داد. تغییراتی که در همه ابعاد آن، چه در آرایش‌های سیاسی و چه در دسته‌بندی‌ها و سمت‌گیری‌های دینی و نظری قابل مشاهده است. انقلاب ایران راه را بر حکومت پادشاهی بست که اگرچه در عرصه سیاست درهایش را حتی با توسل به خشونت و سرکوب مخالفان بسته نگاه می داشت، اما در آن سو در عرصه اقتصاد و توسعه اجتماعی همه راههایش را به روی جهان گشوده بود و با آرزوی تمدن بزرگ و ساختن ایرانی مدرن به پیش می تاخت. از طرف دیگر همین انقلاب اما ریل حرکت ایران را به سمت وضعیتی تغییر داد که هم در عرصه سیاست راهایش را مسدودتر و سرکوبهایش را خشنتر کرد و هم در عرصه توسعه اقتصادی به گواه بیشترینه آمارهای حتی منتشر شده از سوی نهادهای رسمی عملاً هرچرا که پیش از آن رشته شده بود پنبه کرد. در یک جمله شاید این را در نوشته‌ها و پژوهش‌ها و سخنان تحلیلگران بسیار می‌توان شنید که تغییر نظام سیاسی ایران از یک نظام عرفی توسعه‌گرا در پیش از انقلاب به یک نظام دینی ایدئولوژیک در پس از انقلاب هم ایران و ایرانیان و هم منطقه حساس و تاریخی خاورمیانه را دستخوش تلاطم‌ها و تغییراتی کرده است که هرگز پیش از آن و 4 دهه پیش شاید در تصور تحلیلگران و ناظران نمی‌گنجید. پرسش اساسی این است که چه شد که آن نسل از ایرانیان در تغییری عظیم ترجیح دادند که سرنوشت میهن خود را به وضعیتی یکسره متفاوت تغییر دهند. نظام ایران در ادامهش به کدام سو رفت؟ و سرانجام این که امروز ایرانیان در چه موقعیتی قرار دارند و آیا تن به تغییر بزرگ دوباره‌ای خواهند داد یا این نظام آنگونه که اصلاح طلبان درون حاکمیت میگویند ایستگاه آخر است و تلاش‌ها را باید در چارچوب همان سازمان داد. خوش آمدید به این ویژه برنامه سالگرد انقلاب 1357. من مهرداد قاسم فرستم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ویژه برنامه رو با خوش آمد به مهمانان این برنامه آغاز کنیم. مهمانان این برنامه آقایان حسن شریعت‌مداری از آلمان با ماست، سعید برزین از لندن با ما خواهد بود و رضا تقی‌زاده از گلاسکو، هر دو از بریتانیا. برای نگاهی به همین چگونگی و چرایی ها آغاز کنیم از آیه شریعت مداری. آیه شریعت مداری، واقعا چه شد، چه اتفاقی، چه فرایندی به نظر شما، به گمان شما رخ داد که نسل 57 در یک حرکت دست جمعی، در یک راهپیمایی تاریخی دست جمعی به مدت یک سال جامعه ایران رو از وضعیت پیشین به وضعیت پسین تغییر داد؟
بله، ببینید، من در مقالات مختلفی نوشتم و اخیراً در نشریه میهن و گویا همین مقاله است که ما باید بین تغییراتی که ملت ایران در سال 57 میخواست و نتایج این تغییرات که به انقلاب اسلامی به رهبری آقای خمینی منجر شد تفکیک قائل بشیم. اون که به رهبری آقای خمینی و انقلاب اسلامی منجر شد لزوماً نتیجه تغییراتی که مردم به خاطر اون در خیابان بودن نبود، بلکه حاصل این خواست به اضافه توافقاتی بود که آقای خمینی پس از آمدن نفلوشاتو و حتی قبل از اون با دولت شریف امامی ابتدا و سپس با آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و انگلیس کردند و در نتیجه به نوعی این انقلاب هایجک شد. یعنی شاه، برای شرح این واقعیت باید بگم که شاه در دهه 50 و 40 تغییرات عظیم اجتماعی را به وسیله اون که خود انقلاب سفید خوانده بود و در حقیقت نوعی رفرم‌ها و اصلاحات سوسیال دموکراتیک بود که جامعه سنتی رو به یک جامعه مدرن تبدیل می‌کرد، شروع کرد و در این مسیر با انقلاب، با اصلاحات ارضی، دادن حق رأی به زنان، شریک کردن کارگران در سود کارخانه ها و سپاه دانش، سپاه بهداشت و چیزهای دیگه عمیقا جامعه رو تغییر داد. پایه های سنتی جامعه رو که حافظ سلطنت اقتدارگرا بودند از بین برد و در مقابل خودش قرار داد که اونها روحانیت بود و خوانین زمیندار بودند که به طور سنتی از سلطنت دفاع میکردند و امیدش این بود که بخش‌های آزاد شده جامعه را که او در کنگره‌ای به اسم کنگره آزاد زنان و آزاد مردان گرد آورده بود، در احزابی که از بالا میخواست تشکیل بده مثل حزب مردم و حزب ایران و بعدها چون این دو حزب موفق نشدن در حزب رستاخیز گرده هم بیاره، متشکل کنه و اونها رو حامی سلطنت بکنه. اشکال این کار این بود که همه بخش‌های جامعه مدرن شده بود، ولی بخش اصلی که دستگاه دولت و دربار و شاه بود همچنان نه تنها سنتی مانده بود، بلکه شاه آن را در حقیقت خواسته بود به کمک مشاورینش وصف کنه به سلطنت باستانی. لقب خودش را آریامهر کرده بود. هر کس باید به رستاخیز مخالفت میکرد باید از مملکت خارج میشد و اون را از همه اصلاحاتی که در حقیقت مادر اصلاحات بود استثناء کرده بود. به زنان حق رأی داده بود ولی انتخابات آزادی در کار نبود. بنابراین بخش میانی جامعه که در حقیقت متولد شده بود و تقویت شده بود و 45% اقتصاد مملکت رو در دست داشت، در این صدد بود که جایگاه خودش رو تثبیت کنه. کارگران و روستاییان که در حقیقت با کنده شدن از زمین‌های زراعی به حاشیه شهر آمده بودند از این تغییرات ناخشنود بودند. روحانیت توانست در حقیقت
از این گروه استفاده کنه. من همین سوال رو میخوام از آقای تقی‌زاده بکنم. آقای تقی‌زاده، شما تصورتون این هست، در واقع آقای شریعت مداری به ما میگن که دوگانگی در ساخت و بافت سیاسی نظام پیشین باعث این ماجرا شد، یعنی جامعه داشت حرکت رو به پیش میکرد به لحاظ اجتماعی، اینجور که آقای شریعت مداری توضیح دادن، اما نظام پادشاهی یک نظام در خود فرو رونده ای بود یا خیلی محافظه کارانه با مسئله سیاست رو در رو میشد و به ارزش های پیشین دل بسته بود، همین باعث تضاد اجتماعی و اون انفجار شد.
مداری در این مورد اشتباه میکنن یا حداقل پاسخ رو به نفعی مطرح میکنن که با واقعیت های اون روز منطبق نیست. آیا باید ببینیم که شاه و دولت حتما به دنبال استمرار خودکامگی در دولت بودند؟ آیا در پیشبرد برنامه‌های اقتصادیشون شکست خورده بودند؟ حزبی که به عنوان ایران یاد می‌کنن، حزب ایران نوین، در توسعه طرح‌های اقتصادی کشور دچار انفعال شده بود؟ یا انگیزه ایجاد حزب رستاخیز اون چیزی بود که ایشون میگن، یعنی تثبیت حمایت از پادشاهی، یا اینکه همسو کردن جناح‌های جامعه بود برای خریدن وقت در جهت تکمیل رشد اقتصادی اون روز؟ اون چیزی که من از زبان آقای شهرمداری الان میشنوم این است که یک تصویر سیاهی از وضعیت قبل از انقلاب کشیده بشه و بگیم یک رشد اقتصادی و صنعتی ناقص صورت گرفته و چون به روحانیت توجه کافی نشده و توسعه سیاسی وجود نداشته مردم آسی شده. نه، انقلاب وجوه متعددی داره. چرا از نگاه فلسفی به اون چشم نمی‌دوزیم؟ چرا ابعاد سیاست خارجی رو درک نمی کنیم؟ چرا یک آشنایی بیشتر نمی خواهیم با وضعیت روانشناسی مردم اون روز داشته باشیم؟ در یک سال آخر انقلاب طبیعی است که با کمک عوامل خارجی و همینطور تحریکات و سابوتاژ داخلی همه سیستم های اداری اون روز به نقطه کور رسیده بود. برق‌ها قطع می‌شد، نفت صادر نمی‌شد، ادارات با اعتصاب روبرو بودند، وضعیت‌های نزدیک سینما رکس آبادان که انقلابیون برپا کردن بیش از 500 نفر رو در یک روز جزغاله کردن، مردم رو در یک ترس و وحشت بزرگ فرو برده بود و بود عاطفی خواستار تغییر شدن به همه ابعاد دیگه عقلی برتری پیدا کرده بود. انقلاب واقعا در یک سال آخر عقلی عمل نمی کرد و خواسته های واقعا منطقی رو مطرح نمی کرد. اگر می کرد، اگر به دنبال توسعه جامعه بود، اگر به دنبال توسعه سیاسی بود، اگر به دنبال آزادی افکار، آزادی رسانه‌ها و غیره بود، همه اینها در دولت بختیار یعنی دولت جبهه ملی تأمین شده بود. روزنامه ها، رسانه ها، رادیو، تلویزیون بیش از هر کشور اروپایی آزادی عمل داشتن، ولی مردم به این راضی نبودن، برای اینکه کشورهای خارجی در کار تمام کردن دوران پادشاهی بودن، در کار تمام کردن یک دوران سیاسی در ایران بودن، دورانی که از اون وحشت داشتن، وحشت از اعمال قدرت ایران بر منابع نفتش، وحشت از اینکه ایران به نیروی نظامی اتمی در منطقه تبدیل بشه. اینا وحشت‌های خارجی بود و در داخل هم همونطور که گفته شد آخوندها و کسانی که به اصطلاح بساط مذهب رو اداره میکردن دچار ترس از دست دادن امکانات امتیازات خودشون شده بودن و همه اینها تحریک میکردن تا وضعیت موجود رو به پایان ببرن و هر کس هر نوع نارضایتی دیگری داشت در این موج عاطفی انقلاب همسو شده بود و مجموعه این عوامل باعث شد که اون حکومت و اون نظام